بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمین رب العالمین. امروز انشاءالله دوستان عزیز هرچه میتونیم باید در تشییع جنازه این سردار عزیز و ارجمندی که کل ملت واقعا داغدار شد و خدا به حق حضرت پیغمبر اسلام و اهل بیتش هر چه سریعتر توفیق گرفتن انتقام این مظلوم رو از دشمنان ستمگر به نیروهای عزیز ما انشاءالله عنایت بکنه. و تنها چیزی که این عواطف و احساسات جریحه دار شده این ملت رو تا حدودی تسکین میده من انتقام از این ستمگران بود که خدا خودش توفیقش رو انشالله عنایت بکنه. گرچه به قول سید حسن نصرالله حفظه الله جمله زیبایی دیروز داشتن که ما کی را بکشیم که جایگزینه و قصاص سردار سلیمانی باشه، رئیس ستاد مشترکشون رو، وزیر دفاعشون رو، بالاتر هستن رئیس جمهور آمریکا، ترامپ سرش به اندازه کفش ایشون ارزش نداره. و واقعا این جمله حقیقتا واقعی است. انتقام هر کی رو، هر چند نفر را هم که عامل این جنایت بودن و مفسد هستند کشته بشن، جایگزین این و قصاص ایشون حساب نمیشه. خدا انشالله که خودش با سخط و غضب خودش و توفیق خودش عنایت بکنه که انشالله این انتقام شاید تا حدودی عامل التیام قلبهای جریحه دار شده انشالله باش. واقعا حال درس و بحث نبود، منتها دیشب پیامکی از شورای عالی مدیریت حوزه گفتن مصلحت هست که درس قبل از ظهر باشه، ولی بعد از ظهر برای اینکه هرچه باشکوه تر این تشییع جنازه صورت بگیره تعطیل بشه. گفتیم خب حرف منطقی هست، این است که انشاءالله تعالی خدا توفیق بده در این تشییع جنازه انشاءالله اسم همه ما ثبت بشه، این شیعه شایسته امیرالمومنین، مرد بزرگ که در طول این عمر شریفش همیشه لباس جهاد و شهادت رو به تن داشت و با چه اخلاصی خدمت کرد که این چنین محبت او را خداوند در قلب همه از رهبری گرفته تا پایین، همه به معنای واقعی کلمه داغدار هستند. میدونم گاهی تلویزیون رو میبینید چهره های را نشون میده که دارن اشک سرشاری از چشماشون جاری میشه، آدم به ظاهر قیافهشون نگاه بکنه فکر میکنه که شاید اینا با اسلام و با انقلاب هیچ رابطه خوبی نداشته باشن. به نظر من یه تجدید نظری آدم باید بکنه. نه، این ملت اکثریت باطنشون فداکارن، ولایی هستن، با غیرت هستن، پایبند به اسلام هستن. حتی اون اهل کتابش هم عرق به نوعی ملی و وطنی درش هست و همشون ایشون میداد تلویزیونی که اینو نفر از هموطنان عزیز مسیحی و ارمنین ها رو که به شدت داشتن گریه میکردن، گفتن ما یکیش ظاهرم مادر شهیدم بود، خودش گفت به اندازه شهادت فرزندم من متأثر شدم بلکه بیشتر. این نشانگر اون گوهر پاکی که این مرد داشته. من کان لله کان الله لهم الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان درستی داشته باشه، عمل صالح و خالص داشته باشه، خداوند متعال تو غیر از اون آخرتش که هم نشینی با انبیا و اولیا و رضوان من الله اکبر هست، تو همین دنیا هم داره خداوند متعال نشون میده آیت خودش رو که کسی رو که منو دوست داشته باشه منم اونو دوست خواهم داشت و کسی را که من سلام علیکم دوست داشته باشم محبتش رو به تمام دلها و قلبها قرار میدم. رضا سرازیر شده از اون عالم بالا. آقا فرمود که این سردار سرافراز اسلام آسمانی شد و واقعا اون جمله حضرت زهرا علیها السلام که داره من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله تعالی الیه افضل مصلحت. هر کس از عالم خاکی به عالم ملکوت عمل صالح بالا بفرسته، عکس العمل خدا همین هست که افضل مصلحتش را خداوند متعال از بالا برای اون میفرست. سردار سلیمان این طوری بوده، عملش این داستان نشون میده. چون خالص عبادته بالا فرستاده، خداوند متعال افضل مصلحته را در زندگی خودش که 30 سال در دفاع و جهاد و شهادت طلبی، آخرشم پروندهش این چنین با دست شقیترین شقیها پرونده عمرش بسته شد و این چنین خداوند متعال حب و محبت خودش رو به این بنده صالحش ریخته بر دل همه مردم، مسلمان، مسیحی، کلیمی، همه دارن گریه میکنن. واقعا مسلمان و غیر مسلمان، نه ایرانی و غیر ایرانی، نه همه دارن. اونایی که واقعا شرافت انسانی دارن متأثر شدن. خداوند به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیتش و به خون مطهر این شهید زمینه اضمحلال و فروپاشی و متلاشی شدن آمریکا و استکبار جهانی رو فراهم بفرمایه. ما ثواب این بحث هرچه هست با این تأثری که واقعا هممون متأثریم به روح پاک همه شهدا، خصوصا این شهیدان عزیزی که نفش 10 نفری که ابو مهدی المهندس برخونه سردار سلیمانی عزیز و همراهانی که یکی از دیگری بهتر بودن. خدا همشون رو با شهدای کربلا محشور بفرماید، به خانواده اینها و بچه های اینها صبر و پایداری انشاءالله تعالی عنایت بکنه. خب بحثمون در اصول ثمره سادسه که گفته شد، اگر ما مقدمه واجب رو واجب بدونیم، احیاناً یک حرامی مقدمه باشه برای ذل مقدمه واجب. خب حرام که حرام حرمت رو داره، شما هم مقدمه واجب را مطلقا واجب بدونید، وجوبم میاد میشه هم واجب و هم حرام، مستاق میشه به اون مسئله به اصطلاح جنجالی و اختلاف طویل و زیلی که هست، مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد، ممکنون ام ممتنعون. اگر مقدمه واجب را مطلقا واجب بدونید، احیانا اگر مقدمه ذل مقدمه واجب قرار گرفته باشه و حرمت هم داشته باشه، میشه مصداق چی؟ مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد، که بالاخره ایده ممتنع میدونن و ایده چی؟ ممکن میدونن. این یک ثمره میشه. اصل مسئله اجتماع امر نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه، مثل صلات و غصب که صلات متعلق امر است واجبون، غصب متعلق نهی است حرامون. اگر کسی اومد با اختیار و سوء اختیار خودش در خانه غصبی، جای غصبی اقامه نماز کرد، این بحث پیش میاد که آیا میشه بگیم این عمل ایشون، کون ایشون و بودن ایشون در اونجا که با نماز واقع شده، میتونیم بگیم هم واجبون هم حرامون؟ اجتماعی ها میگن بله اشکال نداره، تعدد عنوان موزه به تعدد معنون هست، هیچ مشکلی پیش نمیاد. در نتیجه این هازا مطیعون و آسن، مطیعون لامتثاله الصلاه و آسن لارتکابه الغصب. امتنایی ها میگن نه این شدنی نیست، باید اینجا از باب تزاحم ببینیم که کدومش اهم و مهمه. این بحثیست که بالاخره در جای خودش باید بررسی بکنیم، انشاءالله خواهد آمد یکی از بحثهایی که بعدن در کفای مطرح شده ما مطرح خواهیم کرد. ولذا اگر ما مقدمه واجب را واجب بدونیم، مصداق اون مسئله خواهد شد. مرحوم آقای آخوند این رو نمیخواد بپذیره، میگه نه، ما مقدمه واجب را واجبم بدونیم، این نمیتونه مصداق مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد باشه. چرا؟ برای اینکه به نحوی میتونیم بگیم دو تا شرط داره اونجا، مصداق اونجا قرار گرفتن. یکی این که هم وجوب هم حرمت حیثیت تقییدیه داشته باشن، یعنی به این معنا به طور مستقل و مستقیم عملی متعلق امر باشه مثل صلات، دیگری متعلق نهی باشه مثل غصب. به قید غصبیت حرامه، به قید صلاتیت واجبه، دارای مصلحته. یه جا اگر اینا جنبه و خودشون هم بینشون بینهما عمومون و خصوصون من وجه هست، صلات بدون غصب داریم، غصب بدون صلات داریم، صلات مع الغصب در یه جا جنبشه داریم، این میشه مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد. اما شما اگر بحث مقدمه را پیش بیارید، مثلا چی میخواید بگید؟ مثلا کسی با آب غصبی وضو بگیره، خب اینجا غصبیت هست، لا تغصب برای اون تصرف ماء غصبی میشه حرمت، اون قیدیت هست. اما مسئله وضوع به عنوان مقدمه میخواد واجب بشه، این حیثیت تقییدیه نیست، این تعلیله. وقتی تعلیل شد عملا اون برگشت میکنه به اینکه لا تغصب و توزع بالماء المغصوب، اینا بینشون مخصوص من وضع، اون خصوص من وضع نیست، اون خصوص مطلقه. مثل سل و لا تسل فی الحمام، این وارد میشه به اون بحثی که نهی در عبادات آیا مفسد هست یا مفسد نیست، به اون باب مربوط میشه که سل و لا تسل فی الحمام. حضرت فرمودی که اگر اون نهی نهی تحریمی و مولوی باشه، نهی در عبادت مفسد عبادت هست یا نیست، یا اگر نهی تنزیهی باشه معناش میشه که یعنی ثوابش کمتر میشه، به اون باب مربوط میشه. مثل سل ولا تسل فی الحمام، لا تغصب یا مثلا توزع بالماء المغصوب، بینهما عموم و عام خاص مطلقه، نه عموم خصوص من وضع. به اضافه این که به اصطلاح وجوب این وضوع حیثیت تقییدیه نداره، حیثیت تعلیلیه داره، یعنی این وجوب به ما هو و هو و وجوب به این تعلق نگرفته، به ماهی مقدمتون علت وجوب قرار گرفته، برعکس صلات و غصب که صلات اصلا خودش مستقلن مصلحت داره، قیدیت داره، مثل غصبی که مفسده داره، قیدیت داره. به نظر میاد این اشکال مرحوم آقای آخوند اشکال واردی هست و برخی از بزرگان خواستن به مرحوم آقای آخوند اشکال بکنن، اشکال واردی ندارن. حرف مرحوم آقای آخوند در اینجا حرف قابل قبولیه و خدمت شما عرض کنم این رو به عنوان یک ثمره نمیتونیم بپذیریم و این اشکال اول مرحوم آقای آخوند به نظر میاد وارده. اشکال دوم مرحوم آقای آخوند این هست که ایشون فرموده که اگر مقدمه حرام باشه، شما خواستید بگید یه ثمره ششم به اصطلاح مترتب میشه، این از باب مسئله اجتماعی امر و نفی شیء واحد میشه، اگر مقدمه حرام باشه، خب حرام بودنش که حرامه، به عنوان مقدمه واجبم بشه، میشه مسئله اجتماعی امر و نفی شیء واحد. شما میفهمید نه، اشکال دوم اینه که این مقدمه اگر حرام باشه دو حالت داره، آیا این مقدمه منحصر به فرده یا منحصر به فرد نیست. اگر منحصر به فرد باشه یعنی یک مقدمه ای هست، مقدمه ذل مقدمه واجب شده و این ذل مقدمه غیر از این مقدمه دیگه چیه؟ مقدمه نداره. مثلا فرض کنید که شخصی داره غرق میشه، تنها راهی که بریم او را نجات بدیم باید از زمین غصبی وارد بشیم، اون شخصی که اجازه نمیده ما وارد بشیم به راه بریم تا برسیم به اون شخص، راه منحصر به فرده، از دو حال خارج نیست، یا راه این چنین منحصر به فرده یا نه، سه چهار تا راه داره، دو سه تاش اجازه میدم بریم نجات بدیم، دو سه تاش اجازه نمیدن، از دو حال خارج نیست. اگر منحصر باشه اینجا نمیتونیم بگیم اجتماعی وجوب و حرمته، باید ببینیم اهم مهمش بکنیم، یا فقط حرامه وجوب نیست اگر حرمت اهم باشه، یا فقط وجوب حرمت نیست اجتماعی امر و نفی شیء واحد، نمیتونید شما بگید هست تا اجتماع امر و نفی شیء واحد باشه. مثلا اگر جان یک انسانی در خطر هست، در مخاطره هست، بله جان انسان مهمتر از مسئله یک حرمت 100 متر مثلا تصرف در مال غصبی اشخاص باشه. نه حرمت نیست فقط وجوبه. اما اگر نفر فرمد یه پرنده ای داره افتاده میمیره یا یک کار جزئی دیگری هست، دو نفر اونجا با همدیگه دارن دعوا میکنن، زد و خورد نمیکنن، شما بخوای بری پیششون اونا را تنازعشون رو برطرف بکنی، میتونی یه سر صرف بکنی بیان بیرون یا صدا بکنی بیان بیرون، دایی نداره شما وارد چیه؟ ملک غصبی بشه. اینجا فقط حرمت وجوب نیست. این است که مرحوم آیاخون میفرماید که اینجا اگر مقدمه به عنوان مقدمه میخواید بگید واجب هست و تصرف در مال غیرم حرام است، مسئله اجتماعی هم رو نفیشه این واحده، نه به این سادگی نمیتونید این حرف رو درست کنید، چون از دو حال خارج نیست، یا این مقدمه محرمه منحصر به فرده یا چی؟ منحصر به فرد نیست. اگر منحصر به فرد باشه یا فقط حرامه، اگر این عملی که به عنوان ذل مقدمه واجب شما تصویر میکنید یک عمل مهمی نباشه، یا نه فقط واجبه، اگر نه این ذل مقدمه خیلی مهم باشه، ولی از باب اجتماعی امر نفی شی این واحد اینجا نمیتونید درست کنید. اما اگر نه مقدمه منحصر به فرد نباشه، مقدمه منحصر به فرد نباشه، اینجا واجب را ما میبریم به اون مصداقی که اون مقدمه محرمه نیست. مثل این که دو سه تا راه داریم بریم برای نجات اون شخصی که در استخر داره غرق میشه. یکیش دو تاش راه حرامه، مالکش اجازه نمیده، دو تا سه تا چهار تا دیگه هم هست چیه؟ اجازه میدن. اینجا نمیتونید شما بگید فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ شما چرا از اون راهی نمیرید که مباهه و مالکش اجازه میده؟ به طور مطلق شما نمیتونید بگید اینجا هیچ فرقی نمیکنه، چه از این راهی که مالکش اجازه میده، فرض کنید که هر دوتاش هم یکیه، یعنی از نظره قرب و بعد و دوری و نزدیکی یکیه، خب فرق نمیکنه، پس شما چرا راه حرام را انتخاب میکنید؟ تا به اصطلاح اجتماعی امر و نهی فی شیء این واحد درست بکنی. عقلم میگه خب شما چرا اون راه مباح را نمیری؟ این است که باز این حرف خوب و اشکال خوبی است که مرحوم های آخوند داره. اینجا نمیتونیم بگیم نه مقدمه مطلقا واجبه، شما هیچ فرقی نمیکنه، چه از اون راهی که مالکش اجازه میده بری، چه از اون راهی که مالکش اجازه نمیده بری، مطلقا واجبه، حرمت هم که هست، پس بنابراین اجتماع امر و نفی شیء واحد شد. نه، این ثمره به این سادگی و به این خدمت شما عرض کنم این سست این حرف. اینجا عقل و شر میگه که شما از اون راهی برو که چیه؟ مباحه. نه فرق نمیکنه که از چون شما دارید میرید برای انگاز غریق، فرق نمیکنه چه از اون راه غیر مجاز چه از این راه مجاز، دوتاش یکیه، نه دوتاش یکی نیست. در نتیجه اینم اشکال دومی است که خدمت شما عرض کنم مرحوم های آخوند دارند و خدمت شما عرض کنم به نظر میاد اشکالشون اشکال واردی هست و اشکالاتی که به مرحوم های آخوند شده خیلی اشکال موجهی نیستن به نظر حقیر.
حالا اگر این شخص وارد زمین بشه برای نجات غریق و راهی را انتخاب بکنه که مالک راضی نیست، در صورتی چند تا راه وجود داشته باشه، این به عنوان مصداق اجتماع امر و نهی قرار میگیره؟
نه دیگه، ایشون میگه نه، ایشون میگه فقط اینجا حرمت، بحثمون سر همینه، بحثمون سر همینه. اگر چنانچه این راه راه منحصر به فرده، اینجا نگاه میکنیم به اون اهمیت کدومش، اگر اون مثل حفظ جان شخصیه، اینجا اصلا حرمت نیست. اگر نه، منحصر به فرد نیست، وقتی نیست چرا شما راه حرام را انتخاب بکنید؟ میخواهید به زور مصداق اجتماع امر و نفی شه این واحد درست بکنید، ثمره درست بکنید به مقدمه واجب. نه، اگر شما راه مباح را برو فقط واجب بشه دیگه، چرا حرام؟ تازه فرمودید. این است که بیان مرحوم آقای آخوند بیان درستی هست و به نظر میاد این ثمره ششم ثمره قابل قبولی نیست. انصافا بخواهیم قضاوت بکنیم. یه صلواتی ختم بفرمایید. خب بحثمون در قاعده نفی سبیل کفار علی المؤمنین بود که عرض کردیم دلائل مهمی که اقامه شده، یکیش همون آیه مبارکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بود که بحثش گذشت و یکی دو تا اشکال مطرح شده بود که جواب داده شد. دلیل دومی که آورده شده به این قاعده روایتی است از من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 334 حدیث 5719 باب میراث و اهل الملل. مرحوم شیخ صدوق این خبر رو از رسول اکرم نقل میکنه که فرمود انه صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یعلو ولا یولا علی. خبر معروف و مشهوره و لذا نوع فقها ها فرمودن که موثوق الصدوره، از نظر سند اطمینان به صدورش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و مشکل سندی نداریم و مورد عمل اصحابم قرار گرفته، مورد عمل هم قرار گرفته. الاسلام یعلو ولا یولا علی والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یورسون. روایت عمدتاً در دلالتش بحث میکنیم، چون عرض کردم از در سند موثوق الصدور هست و مورد عمل اصحاب قرار گرفته و ظاهر از حدیث شریف این است که در مقام تشریع داره رسول اکرم این حرف رو از زبان مبارکش صادر میکنه، یعنی اسلام در مقام تشریع و تقنین حکمی رو جعل میکنه که عامل عزت و علو و برتری مسلم بر کافر باشه، هرگز حکمی رو جعل نمیکنه که موجب ذلت و تحقیر مسلم در مقابل کافر باشه. در آداب و معاشرت، در مسائل به اصطلاح معاملات و معاهدات و مدیریت جامعه، یکی رئیس میشه یکی مرؤوس میشه، اینها خب بالاخره جعل قانون در اسلام به نحوی هست که هرگز زمینه سیطره و سلطه کافر بر مسلم رو مجاز نمیدونه، بلکه بالعکس. روایت اینه دیگه، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی والکفار به منزلت الموتا، کفار به منزله مردگان هستند. لا یحجبون، حاجب نمیشن. شما در ارث ملاحظه فرمودید، خوندید که سه طبقه که وجود داره، طبقه اولا اگر باشه نوبت به طبقه ثانیه میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. طبقه ثانیه باشه، طبقه ثالثه نوبت بهش نمیرسه. عملا یعنی طبقه اولا حاجب از طبقه دومه، طبقه ثانیه حاجب از طبقه سومه. ولی الکفار به منزلت الموتا، کافر به منزله مرده است. لا یحجبون. ولذا اگر آقای زید مرده، ثروت انبوهی ازش مونده، مثلا فرض بفرمایید که ایشون یه پسری داره کافره، نوهی داره یا برادر و خواهری داره مسلمن، این است که این زنده به منزلت الموت هاست. لا یحجبون. نمیتونیم ما بگیم که این بالاخره طبقه اولاست، این پسرشه، اون برادرشه، خواهرشه، با وجود پسر نوبت به برادر و خواهر نمیرسه، یا اون نمیدونم عموشه، عمهشه. باشه، این است که اگر چنانچه وارثی از طبقه سوم داشته باشه، به وارثی از طبقه اول داشته باشه، طبقه اولش اگر کافر باشه، لا یحجب از طبقه چه؟ ثانیه. و اگر ثانیه هم نبود از ثالثه هم چیه؟ حاجب نمیشه به منزلت. خب این قانونه، این جنبه خبری نداره، جنبه جعل و حکم داره. این است که این روایت به عبارت دیگر خدمت شما عرض کنم، این حدیث شریف در برگیرنده دو تا جمله موجبه و سالبه است. الاسلام و یعلو جنبه موجبهش هست، و لا یعلا علیه جنبه سالبهش هست. جنبه موجبهش این است که یعنی احکام مجعوله در اسلام عزت جانب مسلمین رعایت میشه نسبت به کفار، مسلم نسبت به کافر عزیزه. جمله سالبهش این است که بله، کافر علو بر مسلم نداره، ولذا اگر طبقه اول کافره برتری نداره به طبقه دوم یا سوم که مسلمه. این است که هم جنبه اون موجب بودن اون جمله و سالب بودن جمله دوم، هر دو خدمت شما عرض کنم اینجا مفید فایده هست. اینجا یک اشکال مطرح شده که اون اشکال جوابش از این توضیحات داده میشه. یه اشکال مطرح شده که آقا اصلا این یه جنبه خبری داره این جمله، میخواد بگه که اسلام چون از نظر اعتقادات، از نظر اخلاقیات، از نظر احکام و اعمال، نه اینکه یک دین فطری هست و مطابق فطرت و تحریف نشده هست، پیش میره این اسلام، رشد میکنه، تمام زوایای این عالم و کره خاکی رو دیر یا زود منتشر میشه و میگیره در برابر مکاتب انحرافی که در رابطه با مبدأ و در رابطه با مسائل خداشناسی یک خرافات و مزخرفاتی رو دارن که اصلا نه پشتوانه فطری داره، نه پشتوانه منطقی و عقلانی داره. اما برعکس اسلام که نه، علارغم این که آورنده اسلام امی بود و مکتب نرفته بود و دانشگاه نرفته بود، اما بالاخره یک معارف عمیقی و مسائل اخلاقی ظریف و لطیفی که بزرگترین دانشگاه‌های دنیا هم بیان مطالعه بکنند میبینن که این دین یعلو ولا یولا علی، هیچ گونه خرافاتی، مزخرفاتی، حرفهای غیر منطقی، غیر عقلانی نداره، در نتیجه این رشد میکنه. معنای الاسلام یعلو ولا یولا علی اینه، یعنی از نظر فرهنگی، از نظر محتوا به اصطلاح طوری هست که غنی هست، منشأ رشد و نموش میشه و عملا پیشروی میکنه، مراکز فکری و فرهنگی دنیا رو میگیره. این ربطی به این نداره که قانونی که این جل میکنه، این قانون مثلا اسلام مسلم رو بر کافر برتری میده، نه، این یک غنای فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی که درش هست، منطقی هست، روش میکنه. اینو داره میگه، یه جمله خبری است از یک واقعیتی که در آینده دور و نزدیک خودش نشون خواهد داد، پیغمبر اسلام خبر میده. شبیه این که اون در حین کندن خندق که یک به اصطلاح چیز رو، تیشه ای را زدن به سنگ خورد، یه زرقی به اصطلاح از خودش نشون داد و پیغمبر فرمود که تمام مراکز به اصطلاح مسیحیت و یهودیت اینها رو دیر یا زود میگیره این دین و احسن توم این چنین است. و بعد برخی از منافقین و کفار مسخره میکردن که یک سنگی در خندق گیر کردن، نمیتونن اینو بشکنند و از خودشون دفاع بکنن، در حینی کندن خندق دارن خبر میدن که بله، با این ضربه اول مراکز قدرت کجا را ما میگیریم، با ضربه دوم مراکز دیگر، به تمسخر شروع کردن، تمسخر کردن و اینها. این است که این جمله شبیه اون جمله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که داره خبر میده دین من داره پیش میره و پیش خواهد رفت. یعلو ولا یولا علی اینه. ولی نه، به نظر میاد که این منظور نیست، چون داره در ذیل خبر اینو میگه و الکفار به منزلت الموتا، لا یحجبون و لا چی یورسون، اینا حاجب نمیشه. این داره قانون رو بیان میکنه، جعل قانون رو داره برای ما مطرح میکنه. این است که در مقام تشریع هست، نه در مقام اخبار از یک واقعی که خدمت شما از شما اسلام در شرف مثلا پیشرفت و اینهاست. نه، عمدتاً اون زنبه تقنینی و تشریعی و قانونگذاری رو داره مطرح میکنه. خب سومین دلیلی که آورده شده که خیلی دلیل قانع کننده این نمیتونه باشه، اجماع محصله. برخی ها گفتن ما اجماع محصل قطعی داریم که بله، در جعل قانون نباید قانونی باشه که برتری کافر یا سلطه کافری را بر مسلم فراهم بکنه. بل اجماع چنین قانونی ما نداریم، بلکه عکسشه. بل اجماع القطعی المحصل داریم که باید قانونی جعل بشه که چیه؟ زمینه عزت مسلم بر کافر رو فراهم بکنه، نه بالعکس. خب اجماع داریم، این اجماع از این جهت عرض کردم که نمیتونه مفید فایده باشه، از این جهت که چون معلوم مجمعین لابد به این آیات و روایاتی که مورد بحث توجه کردن. اجماع میشه اجماع مدرکی، نهایتا میشه مؤید، نه دلیل مستقل. چون اون اجماعی را در اصول ما به عنوان دلیل محکم منطقی اگر اجماع را حجت بدونیم قابل قبول برای ما هست که این اجماع طوری باشه که کاشف از قول معصوم باشه، مدرک دیگری نداشته باشیم، آیه‌ای، روایتی، خبری نداشته باشیم، ما باشیم و اجماع و یک اجماع محکم و فراگیر که واقعا اطمینان بخش باشه که کاشف از قول معصوم باشه. در اصول چنین اجماعی را ما میتونیم به عنوان حجت بپذیریم، ولی خب اینجا که آیه داریم، روایات متعدد داریم، آیه داریم، اینو دیگه نمیتونیم. بله
منقول باشه، یعنی
فقط منقول
محصول.
چرا نه، منقول که باشه دیگه مثل حکم خبر واحد
خودش رفته تحسین کرده آورده.
بله دیگه، اگر شما به عنوانی که محصل اجماع باشید، اجماعی محصل به دست بیارید، بله این ارزشش خیلی بیشتر است از اون اجماعی منقول. اون اجماعی منقول حکم خبر واحد رو داره، تازه فرمودی حکم خبر واحد رو داره، کسی ممکنه اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونه، این یه بحث دیگه میشه. ولذا این دلیل سوم دلیل قابل قبولی نیست. دلیل چهارم مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی دلیلی آورده به نام مناسبت حکم موضوع. ایشون میفرماید به نظر من این قوی ترین دلیله، حتی از اون آیه و روایت. اینا ممکنه در اون آیه و روایت کسی بیاد بگه من در دلالتش در ظهورش مشکل دارم، و هر کسی بر اساس استنباط خودش دیگه، شما نمیتونی بگی نه حتما آیه اینو میگه، ایشون میگه نه حتما اینو نمیگه. ولذا ایشون میگه این دلیل چهارم که من به نظرم میاد این اطمینان بخشترین دلیله، قوی ترین دلیله. چرا؟ مناسبت حکم موضوع. مناسبت حکم موضوع یعنی چه؟ ایشون میفرماید که به این معنا شرفی که اسلام داره، عزتی که اسلام داره، این اقتضا میکنه، بلکه نه تنها اقتضا، بالاتر اقتضا، علت تامه میشه که این اسلام در جعل حکمش و جعل قوانینش طوری باید قانون جعل بکنه که زمین ساز عزت اسلام و مسلمین باشه، ذلت و حقارت کفر و کافرین و کفار باشه. مناسبت حکم موضوع اقتضامه. چرا؟ برای اینکه ما آیات صریحی داریم که می‌فرماید مثلا ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین جمیعا ولکن المنافقین لا یعلمون. این لام لام اختصاصه، عزت اختصاص داره مال خداست، مال رسول خداست، و للمؤمنینی که به معنای واقعی مؤمن به مبدا و معاد هستن، ولکن المنافقین لا یعلمون. آیه 8 سوره منافقون، لله العزت، آیه صحیح، لله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. پس بنابراین این آیه میگه خدا عزیزه، عزت مال خداست، پیغمبر عزیزه، عزت مال پیغمبر و رسول الله، للمؤمنین، مؤمنین عزیزم، عزت لهم، لام لام اختصاصه. حالا شما بیاید یه قانونی جعل بکنید که مؤمن را در مقابل کافر ذلیل بکنه، حقیر بکنه، هرگز نه، این قانون مقبول اسلام نیست. و انصافا به نظر حقیر میاد که برداشت خیلی خوبی است ایشون میفرماید که اگر فقیهی به مجموعه احکام اسلام نگاه بکنه، به مجموعه احکام اسلام نگاه بکنه، در مسائل بیع و شراب و معاملات و نکاح و ازدواج و نمیدونم معاهدات مختلف، معاشرت هایی که صورت میگیره، به مجموعه این احکام نگاه بکنه، از تناسب حکم موضوع قطع پیدا میکنه که قانونی که ذلت آور باشه اسلام نمیپذیره. قانونی باید باشه که مؤمن را و مسلم را در قبال کافر عزیز بداره. ولذا قطع پیدا میکنه فقیه به این مناسبت حکم و موضوعها نگاه بکنه که مثلا جایز نیست عبد کافر عبد مسلم به کافر فروخته بشه، جایز نیست زن مؤمنه به ازدواج مرد کافر قرار بگیره. بله، خیلی روشن این تناسب حکم موضوع چیه؟ چرا جایز نیست؟
این چیزی رو دلیلیه از فحواش
میفهمید. بله، اصلا از مجموعه این دلیل به چه مناسبتی نباید یک مؤمنهی حق ازدواج با کافر نداشته باشه؟ تناسب این حکم موضوع چیه؟ بله دیگه، یعنی میخوایم بگیم اون ایشون اسمشو میگذاره تناسب حکم موضوع. مجموع این احکام را ما نگاه بکنیم، بله قطع پیدا میکنه فقیه که در جعل قانون باید اون عزت مؤمن و برتری مؤمن نسبت به غیر مؤمن و غیر مسلم باید رعایت بشه. بعد فرمودی یا مثلا اون آیه مبارکه که الان حفظ نیستم، جزیه را که بیان میکنه باید طوری بیان تحویل بدن که من یدن و هم ساغرون، به نوعی صغر و کوچکی اونها چیه در برابر عزت مؤمنی حفظ بشه، رعایت بشه. به چه مناسبت؟ تناسب حکم موضوع. مجموعه اینها را ما نگاه بکنیم من البد و الالختم در فقه اسلامی در معاهدات، یکی میخواد مثلا یه فرماندار بشه در یه جایی که معلومه اگر این فرمانده بشه این باید فرمان بده دیگران اطاعت کنن، دستور بده دیگران بپذیرن، نباید یه کافر رو بیاریم در یک منطقه مسلمین فرماندارش بکنیم، استاندارش بکنیم، فرماندهش بکنیم. چرا؟ چون این به نوعی برعکس اون چه که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین رو میاره. مؤمن باید عزیز باشه، مقابل مؤمن باید حقیر باشه. ولذا مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی یک جمله زیبایی داره، میگه کسی به ما نگه که شما دارید با این تنقیح مناطها اینا یک حدس میزنید، به زن یک فتوایی میدید. این حدس و زن و گمان نیست که مشمول آیات ناحیه از عمل به زن باشه، این قطعه از مجموع ادله زنیهی که ما در آیات و اخبار داریم به مجموعش نگاه بکنیم میبینیم که تناسب حکم موضوع در اینها اقتضا میکنه، بلکه علت تامه است که عزیز بودن مؤمن را میخواد نه ذلیل بودن رو. ما فقط بیش از این همون بیش از این چیزی نمیخواییم اینجا که علو مسلم نسبت به غیر مسلم لن یزعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینه میخواییم بگیم دیگه. ولذا این دلیل چهارمیشون میگه به نظر من از همه ادله اقوال ادله هست. انسان و فقیه اگر خوب دقت بکنه رکون و سکون طمأنینه و اطمینان پیدا میکنه که هرگز در قانون اسلامی یه قانونی نمیتونه موجه و ممضا باشه که زمینه ذلت مسلمین را در برابر کفار فراهم بکنه. این تقریبا به قطع به دست میاد، حرف بسیار خوبیه و انصافا قوی ترین ادله نباشه به عنوان یک دلیل قوی میتونیم روی این چیه حساب باز بکنیم و حرف بسیار خوبی هست.
پس اصول بحث میشه که این تناسب حکم موضوع
حالا فعلا بحثمون در فقه و قواعد فقهیه است. ایشون میگه به عنوان یه قاعده ما این رو چیه؟ خیلی راحت استنباط میکنیم از این تناسب حکم موضوع. نه، ما در اصول مستقیمن رو به عنوان یکی از ادله اربعه یا در فروعاتش نمیتونیم برداشت کنیم. اما چرا؟ از مجموعه آیات و روایات وقتی نگاه میکنیم احساس میشه که به انسان نه حدس و گمان بلکه رکون و اطمینان حتی قطع حاصل میشه که هرگز یه قانونی که زمینه ذلت مسلمین را فراهم بکنه نمیتونه در اسلام ممضا باشه. تازه فرمودید این چون میگه متهم نکنه کسی، ما داریم با حدس و گمان و ظن داریم فتوا صادر میکنیم، حکم میکنیم. نه، ظن و گمان نیست، تخمین نیست، حدس نیست، اطمینان، بلکه قطع حاصل میشه وقتی که شعار این دین این هست که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. وقتی شما بیای قانونی جلب کنی که عملا این قانون ذلیل بودن دنیای اسلام، جهان اسلام، یه مسلم را، یه عده مسلمین رو بیاد چیه فراهم بکنه در برابر کفار، و این قابل قبول نیست. این به نظر میاد به اصطلاح دلیل بسیار خوب و موجهی است که ایشون رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده، بسیار متینه. جهت دیگر بس دوباره مفاد این قاعده چیه انشالله باشه برای میرسیم. بله، موارد انشالله چیز انطباقش رو مجددن عرض میکنیم که ثواب این بحث هرچه هست در بس به روح مطهر سردار عزیزمون سردار سلیمانی هدیه میکنیم و از خداوند متعال سخط و غضبش رو و لعن و نفرینش رو بر کسانی که چنین عزیزی رو از این ملت گرفتن و ملت ما رو، رهبر ما رو و همه پیر و جوان ما رو، احساساتشون رو جریحه‌دار کردن، خداوند انشاءالله با سخط و غضب خودش زمینه انتقام این عزیز رو برای ما و ملت ما و ارتش ما و سپاه ما انشاءالله فراهم بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.